غزل 200 در چاپ قزوینی، 195 در خانلری. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعزیر می کنند. پنهان خورید باده که تکفیر می کنند. ناموس عشق و رونق عشاق می برند، منع جوان و سرزنش پیر می کنند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر می کنند. تشویش وقت پیر مغان می دهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر می کنند. ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر می کنند. صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید، خوبان در این معامله تقصیر می کنند. صد آبرو به نیم نظر می توان خرید، خوبان در این معامله تقصیر می کنند. قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دگر حواله به تقدیر می کنند. فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات هیچ، فل جمله اعتماد مکن بر ثبات هیچ. کین کارخانه ایست که تغییر می کنند. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. بی نظیر این غزل و یکی از غزلهاییه که اگر حافظ نسروده بود حتما چیزی از حافظ بودنش کم بود، و از غزلهاییه که بخشی از حافظ بودن حافظ منوط به بودن یه همچین غزلی. تو آثار همه هنرمندا قاعدتا این هست که بعضی آثارشون خوبه، بعضیش بده، حتی اون خوبه خیلی هاش نباشه اما آسیبی نمیزنه، ولی بعضی کارها اگر که نباشه به معنی اینه که چیزی از اون هنرمند کمه و در این حال ماهیت و وجود یه هنرمند منوط به مونه، بخشیش منوط به مونه. مثالاش دیگه در هر رشته ای فراوان میتونید تو ذهنتون بیارید. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تکفیر میکنند. عموما اینو سوال خوندن بهترم همینه، هرچند میشه اخباری هم خون که بگی دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، ولی فکر نکنم خیلی وجهه خوبی باشه. سوال میکنه که میدانی، تقریر کردن یعنی بیان کردن، اقرار از همینه، مقر همینه، از همینش است. چه تقریر میکنند یعنی چه میگویند، بیان چنگ و عود چیست. خب چنگ و عود که حرف خاصی نمیزنن، که موسیقی یه سری آواه که مدلول خاصی نداره و اینو شعرا و حتی عرفا تعبیر به این کردند که یه بیان دیگری داره که اهلش میفهمن. واقعا هم همینه دیگه، این ساز مثلا شهناز که یه داره دیوونه میکنه برای یه عده صدا با صدا عره کردن، فرق نداره به همین نسبت، تو موسیقی های دیگه هم همینجور و یه عده بیان اینو متوجه میشه. حالا مثل این که اینا چیزی هم میخوان بگن و اونو حافظ میپرسه، میگه بیان چنگ و عود میدانی چیست. چنگ امروز از موسیقی ما حذف شده تقریبا و خیلی معمول نیست، بهش میگن هارپ. یه کمی هم تفاوت میذارن امروز بین چنگ و هارپ، این سازیه که نشسته میزنن و سیمای دراز آویزون داره که با دست به اونا میزنن و ساختمانش یه جورایی از این جهت شبیه به سازایی مثل سنتور و مثل قانون و ایناست که سیماش روش هر نوتی تعبیه هست. در دنیای قدیم خیلی خیلی فراوان بوده این ساز، به همین ترتیب عود که بعضی ها ریشش اصلا ایرانی میدونن ولی امروز ساز اول جهان عربه، نقش تارو داره تو موسیقی کلاسیک اونا و جز سازهایی که تو دنیا قدیم خیلی رایجه. خب میدانی که اینها چه میگویند؟ یه میگویند که حذف شده، میگویند که پنهان خورید باده که تکفیر میکنند یا که تعذیر میکنند. یه بحثی با درباره این تکفیر و تعذیر عرض کنم، چون در چاپ حیوزی و خانلری و نیساری تکفیره و در جای دیگه مثل سایه و قزوینی و اینها تعذیره. اولا که حالا توضیح بدیم، تکفیر که معلومه، یعنی کسی را به کفر منسوب و متهم کردن. اگر باده بخورید شما را به کفر میگن، اینا کافر. و تعذیر اصلش عذره، یعنی رد و ردع یا منع، که یه نوع تنبیهه و در واقع مقابلش حده. حد چیزیه که اندازه معین داره و قطعیه، مثل حد زنا که 100 شلاقه، 100 ضرب است. حالا شلاقه هم توضیح میدم چراست. و سرقت و تهمت ناموس اونا 80 ضرب است. اینا حد قطعی فقط برای همین هست. تعذیر بستگی داره به نظر حاکم شرع، یعنی اون تعیین میکنه که چقدر ضربه بخورن. خب ممکنه براتون سوال پیش بیاد که امروز که برای چیز، برای چرب خمر 80 ضربه شلاق میزنن، یعنی حد داره دیگه، پس چجوریه؟ به این صورته که این تعذیر، این حدی که تعیین شده، خب میدونین اینا در قرآن که نیامده که حدش چقدره، یه اشاره به تحریم خمر شده و حد و اینا براش معین نشده و خیلی هم بحث برانگیز بوده این داستان در تاریخ اسلام، داستان خمر دیگه، چون جامعه به این راحتی نمیپذیرفت. از خود عهد پیامبر شما ببینید چه چیزایی راحت تحریم شد ولی خمر و مسکر چند مرحله هی یواش یواش تحریم شد و نشون میده که جامعه بر نمیتافته که یهو حرمتش اعلام بشه. یه تفاوت دیگه ای هم که حد با تعذیر داره، حد با ورود شبهه حذف میشه، یعنی اگر کسی درباره مثلا زنا شبهه‌ای کرد اون دیگه حد حذف میشه، یا به کودک حد نمیزن. ولی تعذیر اینجور نیست. اون وقت تعظیم اقسامی داره. یه مقاله مرحوم آقای بهبودی نوشتن، اینا بسیاری از اینا که عرض میکنم از اونجا. یکی اینی که تند نگاه کردن، ترش رویی، سیلی زدن، حبس، مصادره اموال، اینا همش شامل اون تعذیره. حد خمر در قرآن نیامده ولی میگن در حضور پیامبر شارب خمر رو به تعذیر کردن. تعذیرش هم اینجوری بوده که با کفش و لباس، گاهی لباس حاله همینجور مستقیم یا گره می زدن به شخص و صورتش اوائل بیشتر حالت تحقیر روحی داره تا جسمی. و اینا از به خصوص دوره خلیفه دوم مسلمان ها شروع شد و باده هم همون دوره بود که 80 ضربه براش تعیین شد. میگنم به مشاوره با حضرت علی، عمر خطاب میپرسه که چقدر بزنیم؟ حضرت علی میگن که چون حد اون افک ناموس، تهمت ناموس 80 ضربه است و شارب خمر، کسی که می خورده حرفاش حالیش نیست و حرف لغو میزنه و ممکنه تهمت ناموس هم بزنه، بنابراین 80 ضربه هم برای این تعیین میشه و دیگه از اون موقع تثبیت میشه. که البته بگم که اجرا نشده در بسیاری از تاریخ ما، حتی اونایی هم که مثلا مثل همون چیزایی که عرض کردم حدم داره، در همه تاریخ اسلام اجرا نشده. حد دزدی و سرقت و زنا و اینا اجرا نشده دیگه، چه برسه به اینا. و میگن در حضور پیامبر شارب خمر رو همینجور گفتن، هر کی بیاد یکی با کفش میزده یکی با لباسش اینجوری میزده و عمر بود که با تازیانه اومد زد. و یه مشکلی هم که از خب بعضی علما انواع نبیز یا شراب رو همش حرام نمیتونن، به خصوص تو اهل سنت و سیکی و فقا و اینا روش بحث هست و بنابراین اون وقت در وجوب و میزان حد خمر تردید هست. مثلا امام شافعی یکی از 4 پیشوای مذاهب اهل سنت میگه به آزاد، شخص آزاد با 40 ضربه زد، به بنده 20 دیگه. باز بستگی به میگم به نظر حاکم شهر. اون وقت خمر با اقرار یا 2 شاهدم اثبات میشه، بنابر این بایستی که پنهان خورید باده، برای اینکه اگر علنی بخورید شاهد پیدا میشه دیگه. و اون وقت وقتی شاهد بود تعذیر یا بالاتر از اون تکفیر. خب تکفیر خیلی اهمه، اون اخصه اون تعذیر. اونایی که اشکال کردن گفتن که آقا باده حد داره با این اوصاف و نباید بگه که تعذیر میکنه. اولا به نظرم این اشکال درست نیست، با همین تعویلایی که عرض کردم که میشه گفت آقا خب الان که تعذیر داره نیازی. ثانیا شاعر داره شعر میگه و احکام شرعی بیان نمیکنه، هرچند حافظ دقت داره خیلی به مبانی و به داستانها و چیزایی که پشت یه مسئله هست، به این راحتی نمیگه و راحت بشه، ولی این اشکال فی حد نفسه به اصطلاح خیلی چیز درستی نیست. به همون نسبت میشه به تکفیرم این اشکالو کرد که آقا خب حد میزنن، حالا تعذیر نه حد میزنن، حالا مگه با تکفیر حل میشه که شما تعذیر رو برداشتید گذاشتید جاش تکفیر؟ و من یقین دارم هر دوش کار حافظه. روال نسخه هم نشون میده که یه حدود 24 نسخه قرن نهمی که دکتر نیساری نشون داده تکفیره، از 36 نسخه و حدود 12 نسخه هم تعذیر داره. یعنی حافظ جفتشو گفته و معلوم نیست انتخاب نهاییش چه چیزی بود. حالا یه ریزکاری فوق‌العاده‌ای که در این هست اینه که عموماً در دورانی که حد خمر بوده موسیقی هم تحریم می شده و از طرفی همیشه با خمر با باده موسیقی هم همراه بوده و هست. شاه طهماسب مثلا 2 توبه می کنه و هر بار هم برای شراب و خمریات هم برای موسیقی تحریمایی وعظ میکنه. دفعه اول تو تبریز 939 و بعد در قزوین سال 963. و جالبه که اولین بار به موسیقی‌دان‌های دربار نمیرسه اون داستان. هر بارم اینا
تقلق میشه بعد از یه مدتی، امکانش نیست و خاطی هم زیاد هست. و عموماً این نوع محدودیت ها در تاریخ اسلام دوامی نداشته اتفاقا، یعنی همیشه یه ذره محدودیت های دوره‌ای بوده و بعد یواش یواش هی تقلق شده و اولش خیلی به گیر و به بند بوده و یواش یواش آزاد شد. و از این جهت هم خیلی جالبه، یعنی کسی این محدودیت ها رو بررسی کنه نتایج بسیار جالبی توش به وجود میاد. فقط هم در دوران حافظ نیست، این غزل رو گفتن قاعدتا در دوران امیر مبارزالدین محمد گفته که اون تحریم باده و اینا شروع شد و محتسبم که میگه منظورش امیر مبارزالدینه و برای اون دور است این غزل. و یه غزل دیگه هم هست که اگرچه باده فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخورمه که محتسب تیز است. اونجا هم همین چنگ همین موسیقی با باده هست و محدودیتش هم خیلی فضایی هم و غزل هم شبیه هم. حالا میگم دفعه دوم از جمله استاد زیتون نامی بوده که اون نوازنده دربار بوده و میره نزد خان احمد گیلانی پناهنده میشه و هرچند بعدم زندانی میشه و تو زندان میمیره. بگم این نوع محدودیت هم عموماً با همه بارها ما داشتیم، به خصوص شاه ها خودشون یه بعدشون میمده یا یه اتفاق بعدی میفتاده، مثلا سلطان مسعود هم تو تاریخ بیهقی داریم که میگه این یه اتفاق بعدی میفته، میگه این مال همین شراب خوردن ماست و دستور میده که بیهقی توصیف میکنه که این شراب ها میریختن و این خمار رو میشکستن و اینا. و این تصویر بسیار در تاریخ ما تکرار شده. حالا میگم ظرافت رو ببینین، پنهان خورید باده که تعذیر میکنه. یه تناسب دیگه این که خب چنگ و عود وقتی به نواختن در میان صداشون بلند میشه دیگه، همه میفهمن اتفاقا و بنابراین همونایی که خودشون سر و صدا میکنن میگن که آقا پنهان خورید، سر و صدای ما رو بلند نکنید، چون بیرون دارن تعذیر و حتی تکفیر، یعنی تکفیر اتفاقا یه شاعرانگی درش هست که کاش تعذیر میکردن، کاش حد میزدن، تکفیر میکردن. و اینم تازه یه بحث مفصلیه در تاریخ فقه ما که با گناه کبیره آیا شخص کافره هنوز یا مسلمان. و عموما حالا گفتن نه، ممکنه شخص فسقی بکنه و مسلمان باشه دیگه، نمیشه که حالا با هر یه گناهی بگوی تو دیگه مسلمان نیست. و اینش هم جالبه که اینا این چیزا حالشون نیست، با یه باده خوردن تکفیر میکنن. یه نکته هم دکتر ندوشند، اسلام ندوشند میگه که اینش هم جالبه که خود آلت جرم پند میده که مراقب باشین. چنگ و عود خودشون آلت جرمن و خود اینا دارن پند میدن. جایی دیگه هم میگه که همون عرض کردم، به بانگ چنگ مخور می، چون هم بحث منع موسیقی و همین که ردیابی باد خاری با این سر و صدا اون وقت راحت میشه. این بیتو بعضی چاپا بیت دوم دارن، بعضی ها بیت سوم. به هر حال این بیت دو و سه خیلی دنبال همه. ناموس عشق و رونق و شاق میبرند، منع جوان به جای عیب جوان تو همه تصحیح ها هست، منع جوان و هست که منع قشنگ تره، سرزنش پیر میکنند. اینم بگم که تو نسخه خیلی وقت دو کلمه مترادف کاتبا به غلط چون عادت دارن به هم نشینی این دو واژه با هم آوردن، عیب و سرزنه، ولی من آشنایی زدایی بیشتری داره. یعنی به نظرم اگر هم حافظ گفته باشه اول عیب بعد کرده من، جوان را منع میکنند و پیر را سرزنش. چرا پیر؟ چون دوره عشق دوره جوانیه دیگه، دیگه پیرا نمیتونن عشق بازی کنن، عاشق بشن، رسم نیست، ولی اونا رو هم وله میکنن، اونا رو هم رهانه میکنن، اونا رو هم سرزنش میکنن. منع جوان، جوان که میتواند را منع میکنند. و ببینین این شدت اینم بیشتره دیگه، تا عیب کنن، کاش فقط عیب میکردن، نه با منع میکنن. عیب طوری نبود که علنا اومدن منع جوان و سرزنش پیر میکنن. ناموس عرض کردم بارها یونانیه در اصل به معنی شریعت و قانون و عادت و حکم و این هاست، و بعد مجازن به معنی آبرو و عزت و نیکنامی و حرمت و اینا، و در مرحله بعدی حتی به معنی تزویر و نفاق و اینا به کار رفته. و این معنیه که امروز هست که به معنی خانواده میگن ناموس، و به خصوص برای زن این معنی جدیدیه و مقتبس از همون معانی قبلی ناموس دیگه، چون کسی ناموسش به باد بره یعنی خانوادهش آبروش به باد میره، و اینا رابطش مستقیم بود و دیگه امروز به این معنی هستن به کار میره. ولی اینجا ناموس عشق و رونق و شاه میبرن، یعنی آبروی عشق را میبرن، نیکنامی حرمت عشق را زایل میکنن، و رونق و شاقم، رونقم حالا امروز نداریم خیلی این کلمه رو به این صورت و تو کانتکس های دیگه به کار میبریم، ولی خیلی زیباست اینی که رونق و شاق میبرن. و شاق بازاری دارن، بازارشون گرمه، اینا میان همینجور رونق اینا خراب میکنن. گویند رمز عشق مگوید و مشنوید، حتما این دو بیت باید دنبال هم باشه، حالا چه اون اول باشه چه این، چه اون بیت دوم باشه این سوم، چه این سوم باشه اون دوم. گویند رمز عشق مگوید و مشنوید، به نظرم همین بیت سوم بهتره. مشکل حکایتی است که تقریر میکنن. میدونین چرا اونا بیت دوم آوردن؟ چون اونجوری رد القافیه پیدا میکنه. تقریر بیت اول تکرار شده تو مصرع اول، اونجوری تو مصرع چیز تکرار میشه، مصرع چهارم با چاپای ایوزی و خانلری که بیت دوم آوردن، باید اصلا حواسشون به این نکته بوده. تو بیت های دیگه هم تکرارش، تکرار قافیه‌ای که در مصرع اول بوده در مصرع چهارم حسن و صنعته، که من نمیدونم چه حسن و چه صنعتیه، ولی به هر حال از دید قدما هست و در ابیات دیگه هم اشکالی نداره، یعنی ایراد تکرار قافیه نیست اینجا. گویند رمز عشق مگوید و مشنوید، باز حافظ که دست بر نمیداره از این ایهام سازی ها، معلوم نیست این گویند فاعلش چنگ و عوده، چنگ و عود میگویند که گفتن با چنگ و عود تناسب داره و از این جهت هم تو بیت دوم یه حسنی داره بودنش، و دومی که رمز یعنی اشاره به چشم و ابرو، اشاراتی که با چشم و ابرو باشه میشه رمز، خب مقابله گفتنه. میگویند گفتن با زبانه، رمز با چشم و ابروه، این تناسب هم توش هست. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، نه بگویید نه بشنوید. اینا ما برای نهی به کار میره، ما گویید که حتی تو قدیم جدا می نوشتن، مثل مه می نوشتن، نگویید و نشنوید نداریم تو خودم، بلعکسش برای حالت نهی هم دیگه ما ندارم. دیدم اینا رو گاهی جا به جا به کار میبرن، امروز که اصلا دیگه ما رو به کار نمیبریم، ولی دیدم برای اون حالت نفی هم گاهی به اشتباه ما نویسن، به خصوص تو این فیلم های تاریخی که میخوان ادا اینا رو در بیارن و سوادشو ندارن، مثلا میگه چون این ما شده است، ما شده که نداریم که، نشده داریم، ما برای نهیه. خب این چنگ و عود یا مهمتر از اون این جماعتی که دارن اذیت میکنن و بگیر و ببند، گویان رمزش مگوید و مشنوید، بعضی ها اینجوری خوندن مشکل حکایتی است که تقریر میکنن، من نمیپسندم. این حکایتی که تقریر می کنند حکایت عجیب غریب مشکل حکایتی کار نشدیست. که دیدین مشکل آقای راست کنم یه چیزی نوشتن در این کتابشون که مشکل به معنی محالم هست و اینجا هم میتونه باشه حکایت نشدنیه اینی که این آقایون دارن دنبالشو میگیرن و تبلیغ میکنن. اینم عرض کنم که یه مودی شده که هی حافظ و خان بگن همه چیزش عرفانیه و اینا امثال این غزل خیلی خوب اثبات میکنه بطلان نظریه اینها رو. یعنی اگر که حالا اون جایی که میگه آقا جامی بده و شرابی بده و دوش شراب خوردم و اینا همش عرفانی باشه، ولی دیگه اینی که چنگ و عود دارن میگن که آقا باده نمیذارن بخوره، نه در میخانه ببستن، خدای مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند و بودایا که در میکده بکشایند، اینا صاف یه دور تاریخیه و دیگه برا بستن میخانه که دیگه نمیشه گفت میخانه عرفانی رو بستن، که میخانه عرفانی رو که کس کاری باش نداره که، و اونم صاف توی دوره تاریخی واقعا بستن و این همه سر و صدا کرده دیگه. این تناقض رو باید اینا جواب بدن که چطور میشه حالا دیگه شخصی اینا رو که دیگه نمیشه تعویل کرد که اینا هم شراب عرفانی هست. اگه عرفانی باشه که معلوم نیست که اصلا به چه معنی. خب جز قلب تیره، این بیت چهارم تو بعضی چاپا مثل ایوزی که به نظرم جاش درست، جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنه. اینو دکتر نیساری اضافه بر متن دونستن و در تصحیح خودشون نیاوردن. دکتر خانلری هم به همین ترتیب، ولی به نظرم در اینی که از حافظ صادر شده تردیدی نیست، ولی خب باز بنا به گزارش استاد نیساری در بسیاری از نسخه نیست، مجموعاً تو حدود 7-8 نسخه هست و یه ذره شاد ضعف تألیف حافظ توش دیده حذفش کرده. اولا یه جور نتیجه گیری برای این بگیر و به بنداز و پلیه برای ادامه غزل. یعنی به نظر من در اینی که باستی باشه تو مت تردیدی نیست. الان نگاه کردم تو نسخه نور عثمانیه که کهن‌ترین نسخه کامل تازه کشف شده یه دیوان حافظه هم این بیت نیست، البته در این نسخه بسیاری از ابیات حذف شده، ولی میگم به نظرم خیلی نقطه اتصال خوبیه بر بقیه غزل. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل. خب این کارا رو آقایون دارن انجام میدن به نیت اینکه مردم رو به اصطلاح امروزی ها ببرن به بهشت، ولی نتیجهش این بود که جز قلب تیره هیچ نشد حاصل، هیچ چیز حاصل نشد. عرض شود که اولا قلب تیره، ببینین میگم در این که به احتمال حافظه اصلا تردیدی من، قلب تیره هم یعنی دل سیاه، یعنی جامعه به جای اینکه دلش روشن بشه دل سیاه شد. چیزی که این آقایون به دست آوردن سیاهی دلها بود و سیاهی دل خودشون و مردم هم دل سیاه کردن، جامعه هم دل سیاه کردن. نکته دیگه قلب یعنی تقلبی و سکه تقلبی طلاس که سیاه میشه چون اصل نیست، یواش یواش تیره میشه و به اون معنی با حاصل هم تناسب داره. حاصل اصطلاح اقتصادیه دیگه، بارز همه عشرت است و حاصل همه عشرت است و بارز حشف است، که اون ایام جهان بیمه و ساقی حشف است، بی زمزمه ناوی عراق حشف است، هرچند فضابله که جهان می نگرم، حاصل همه بارز همه عشرت است و یا حاصل همش تست و بارز هش فست. حاصل و بارز جزء اصطلاحات اقتصادیه و اینجا قلب به معنی اقتصادیش به معنی پولیش با حاصل تناسب داره. درباره اون ربایی که خوندم از ایام جهان که شما اینو شنیدین که ایام جهان بیمه حساب هیچ است، تو کانال اوراق پریشان یه مطلبی نوشتم، اگر کسی علاقه داره کاملش اونجا توضیح دادم، سرچ میتونه بکنه. در این حال تقلبی با اکسیرم تناسب داره و در اکسیره که میخوان یه چیز تقلبی درست کنن و تبدیل کنن مس و مثلا به طلا، از اون جهت هم تناسب داره. نکته دیگه این که آقای دکتر نیساری که اضافه بر متن آوردن گفتن که گزارش کردن که 5 نسخه دارن باطل، 11 نسخه دیگه دارن باطن در این خیال که اکسیر میکنه. به هر حال حافظ تناسب حاصل و باطل رو قاعدتا در ذهنش بوده، ولی مشکل یه ذره سر همین باطله که باید قید گرفت، یا اونها رو بگیریم اهل باطل در این خیال. اینجا شکیه ذره پیچ داشته و شاید حافظو واداشته به این که این بیتو یه ذره معیوب حساب کنه و بذاره کنار. دکتر زریابم میگه که در این خیال باطل که اکسیر میکنن، باطلو به این معنی گرفت. ولی میگم هر حال بیت مال حافظ بوده و احتمالاً به این جهت کنار گذاشته. من بازم عرض کردم اینقدر من این کنار یاد داشت کردم که حالا اینایش که از این رو میخونم و میگم و خیلی ها رو گم میکنم، حالا مجبورم برگردم به بیت های قبل. ناموس بردن به معنی بی اعتبار کردنه که جمال الدین عبدالرزاق اگر اشتباه نکنم میگه رخ خوب تو ناموس قمر بود، لب لعل تو بازار شکر بود. بله، شعر از جمال. و این یه نکته. یکی هم این برای شاهد ناموس، سعدی میگه ای نفس که مطلوب تو ناموس و ریا بود، از بند تو برخواستم و خوش بنشستم. یا ای به ناموس کرده جام سپید، بهر پندار خلق و نامه سیاه. برای اینکه مردم در حق تو فکر خوب بکنم، به ناموس جامه را سفید کردی و نامه را، نامه عمل خود را سیاه کردی. میگم حالا نیساری نداره و حیوزیم تو اون چاپای اول نداشت. الان چه مردم 16 نسخه از 36 تا دارن این بیت. حالا این که میگم یه بیت اتصالیه به بقیه غزل و اتفاقا محور عمودی غزل بسیار قویه. خب میگه که این کارا رو میکنن هیچ نتیجه‌ای هم نداره، جز قلب تیره هیچ نشد حاصل. بعد میگه ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر میکنن. این برون در هم میتونه برون درگاه الهی باشد، یعنی ما از برون درگاه الهی داریم اینا رو نگاه میکنیم. ما که نمیدونیم این کارا کدومش ثوابه، کدومش خطاست، کدومش درسته، کی درست میگه، کی غلط میده میگه. فقط مغرور صد فریب شدیم. مغرور اگر به معنی امروزی بخونین متوجه بیت نمیشین. مغرور یعنی غره، یعنی فریفته شده. مغرورم در واقع فریفته شده، آدمی که به خودش زیادی اعتماد داره و سر خودش معطله، اون غره است، مغروره. و ما مغرور صد فریب شدیم تا خود درون پرده چه تدبیر میکنیم. از اون طرف این درون و بیرون پرده میتونه به حکومت هم باشه. ما که یه چیزی از بیرون میبینیم و از بیرون فریفته صد فریب شدیم، تا ببینیم، تا نمیدانیم، تا باشد، که درون پرده دارن چه تدبیری انجام میدن. دوباره تشویش وقت پیر مغان میدهن باز این سالکان نگر که چه با پیر میکن. ادامه همون جماعتیه که دارن منع جوان و سرزنش پیر میکنند و بادر و باد از ترسشون پنهانی خود. یه جور طنز داره دیگه، اینا اصلا پیر مغانا قبول ندارن. مثل اینه که بگی که شبیه اینه داره با محتسب شهر بگویید که زنهار در مجلس ما سنگ مینداز که جام است. آقا سنگ نزن، حالا کار محتسبینه بیاد هم اینا رو بشکنه. بعد بهش میگه آقا سنگ انداز، اینجا جام هست. خب اون اصلا به نیت همه جامه داره سنگ میندازه در کار شما و در مجلس شما. اینجا هم یه همچی مسئله هست، انگار اینا پیر مغان ها اصلا قبول دارن، اینا میخوان سر به تن پیر مغان پیر میفروش نباشه. میگه این کارهایی که دارن میکنن وقت پیر مغان، وقت اصطلاح عرفانیه و تو کلام امروزمون هم هست، اون حالتی که شخص داره یکی از معانیش اینه میشه وقت که گذرا هم هست. ما هم میگیم خوش وقت شدم شما رو دیدم، به غلط میگن خوشبخت شدم. نه با یه دیدن کسی خوشبخت نمیشه. وقتم خوش شد با شما بودم، حالم وقتم خوش شد. حالا اینا دارن وقت پیر مغان رو مشوش میکنن، تشویش وقت پیر مغان میدهند باز این سالکان نگر که چه با پیر میکنن. این سالکان او وقت میشن همین محتسب و اینایی که دارن اینا رو چیز میکنن. حالا اینا هم خودشون رو سالک میدونن، خودشون رو صوفی میدونن، خودشون رو رهرو راه حق میدونن، یا اینی که سالک پیر مغانن خودشون، یعنی خودشون مشتری پیر مغانن، خودشون این کارن. حالا این توجیهش در آخر غزل پیدا میشه که چرا عرض میکنن این سالکان نگر که چه با پیر میکنن. صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکن. این بیت با این ضبط کاملا بی ربط به غزل و این جوری که بنده به اصطلاح خانش دارم از این غزل، این با این ضبط یه جور وصله ناجوره. دکتر حمیدیان هم فکر میکنم اشاره فرمودن به این که این بی ربط، ولی بنده میگم اگر که این نسخه بدلاشو لحاظ کنیم اون وقت ربطش مشخص میشه. ببینین نسخه بدل چیه؟ هست که صد آبرو به نیم نظر میتوان خرید. خب ایشون گفتن که ملک دل به نظر حافظانه تر یا به هر حال فصیح تر و دل نشین تر میآید، ولی وقتی به نسخه نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از نسخه صد آبرو دارن، یعنی 13 نسخه صد ملک دل دارن از این 36 تا و بقیه صد آبرو دارن و حتما باید روش تأمل کرد. بله درسته که با خوبان، این خوبان اگر به معنی زیبارویان بگیریم، خب صد ملک دل بیشتر تناسب داره، ولی اتفاقا باز تو نسخه نور عثمانیه که نسخه کهن‌تریه هست صد آبرو، یعنی همون ضبطی که اتفاقا هم ایوزی و هم خانلری آوردن و با صد آبرو اون وقت چه تناسبی داره که دیگه با ملک دل نداره. تناسبش اینجاست که این ادامه بحثای قبله، میگه اینا دارن آبرو مردم میبرن. اگه نه حتما به ذهن حافظ میرسید که صد ملک دل، چه دلیلی داره یه کاتب بیاد ملک دل رو تغییر بده با آبرو، اونم این همه کاتب، حتما یه چیزی بوده که صد آبرو بود. اینا دارن آبروی مردم رو با این میبرن، در صورت که با نیم نظر، با یه عنایت به این مردم میشه صد آبرو خرید، چه برا خودشون چه برا مردم که دارن هم مردم رو بی آبرو کردن هم خودشون. اون وقت حالا من یه ضبطی دارم که قبول دارم که در اقلیت محضه، ولی اگر اونجوری باشه تناسب شعر خیلی بیشتر میشه. به شوخیگاهی میگم که اگر حافظ بود من توجیهش میکردم که اینو بذاره جام. ببینی خوبان که تردیدی نیست درش، یعنی من اگر بیتو تکی میشنیدم میگفتم صد ملک دل و خوبان در این معامله، حتما با اون زد. ولی در وسط این غزل به نظرم صد آبرو اون نسخه غزلی که عرض کردم که اصلا هم روش اصرار ندارم ولی میگم خیلی متناسب میشه، اینه که ویشان در این معامله تقصیر میکنه. تقصیر یعنی کوتاهی عمدی، مقابلش قصوره. اینا دارن تقصیر میکنن، عمدن دارن کوتاهی میکنن. قصره اصلا یعنی کوتاهی. این جماعت دارن در این معامله کوتاهی میکنن. حالا دوباره اصطلاحات خریدن و معامله و صد و اینا هم هست که تناسب داره با هم. و اینجوری اگر بخونیم بله اون وقت با غزل مرتبطه و یهوی وصل ناجور نیست این وسط. قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دگر حواله به تقدیر میکنه. این خیلی بحث بوده دیگه در تاریخ عرفان ما که گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر دل که توانی بکوش. آیا وصال دوست با جد و جهد میسر میشود یا نمیشود؟ اکثرا میگفتن نه، اون عنایت ازلی. مولوی میگه که یک عنایت به ز صد گون اجتهاد. یه عنایت ازلی بشه کار شخص را میفته. قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، باز از اون کلمه‌ای که ما از روش رد میشیم. نهادند به معنی فرض کردن و فارسیش انگاشتنه. المنت لله که شما بیدل و دین بود آن را که خرد پرور و فرزانه نهادیم، یعنی فرض کردیم. یا حکیم این جهان را چو دریا نهاد، یعنی چو دریا فرض کرد. میگه بعضی ها اینجوری کردن، یعنی تصورشون این بود که با جد و جهد میسر است. حالا نهادن رو میشه اون معنی که امروز هم میفهمیم، یعنی احاله کردن. وصل دوست را به جد و جهد این معنی هم هست، ولی میخوام بدونیم که نهادن به معنی فرض کردن هم هست که اینجا تناسب داره. قومی دیگر حواله به تقدیر میکنه، همینی که عرض میکنه یه عده‌ای هم اونجوری میگن. حالا این چه ربطی داره به غزل؟ این هم اتفاقا مرتبطه، برای اینکه میگه که همونی که عرض کردم که جز قلب تیره هیچ نشد حاصل. اینا این کار رو برای وصال دوست انجام میدن دیگه، برای تقرب به خدا انجام. و یه جماعتی میگن با جد و جهد میشه، یه عده میگن با تقدیر، که قاعدتا حافظ طرفدار همونست که میگه آقا عنایت ازلی با شامل باشه. و از این جهت باز اینم تناسب داره. و فل جمله نتیجه گیری غزل قبل از تخلص، فل جمله خلاصه. فل جمله یعنی چیزی که امروز میگیم باری خلاصه. اعتماد مکن بر ثبات دهر، یا ثبات هیچ یا بر ثبات هیچ. ثبات یعنی ثابت بودن و ثابت ماندن، ثبات هم نیست. ثبات فعال اصلا مصدر برای بیماری مثل زکام، و ثبات یه بیماریه که شخص زمین گیر میشه. صداع یعنی سردرد، اون ثبات که 99% هم دیدم اشتباه میگن ربطی به این نداره. این ثبات ده میگه خلاصه بهت بگم که بر ثابت ماندن دهر هم اعتماد مکن. نسخه بعد دلایل دیگه هم داره، اعتماد مکن بر مدار چرخ، یا بر مدار هیچ، یا بر ثبات هیچ. میگم هم میشه بر ثبات هیچ یا بر ثبات هیچ. باز متاسفانه تو نسخه نور عثمانیه این بیت هم نیست که ببینیم که صورت قدیم ترش چجوری بوده. عالیه دیگه برای این نتیجه گیری که آقا بله اینا هم مرگ بر جهان شما نیست بگذرد، هم رونق زمان شما نیست بگذرد. این ثبات دهر
حسن بهش اعتمادی مکن. این روزگار اساسش بر تغییر و تغییر و دگرگونیه. همین جوری که اینا اومدن و بیچاره کردن همه رو، به ثباتشون هیچ اعتماد مکن. کین کارخانه ایست که تغییر میکنند. کارخانه دکتر ریاهی در گلگشت یه مقاله خیلی خوبی دارن، یعنی دم و دستگاه. امروز ما معادلش میشه دم و دستگاه، ذهنتون نره رو کارخونه و کارگاه. این کارخانه یعنی دم و دستگاه. حالا دم و دستگاه چه دم و دستگاه حکومت باشه، چه دم و دستگاه روزگاه که تغییر میکنند. اگر با معنی امروزی بفهمیم چیز دیگه درست معنی نمیشه. تو خودم ها متعدیه، امروز میگم تغییر میدهند، ولی خودم ها میگن تغییر کردن. حافظ به خود نپوشیدین خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. یار تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، یار تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. برو قضای الهی رو تغییر بده که نمیشه تغییر. خب اینجا هم این کارخانه است که تغییر میکنن، اینو عوضش میکنن. اینجوری نخواهد ماند و نترس. ثبات ده همیشگی نیست. رقیبا کمال خجندی میگه رقیبا مینمایی آدمی شکل، تو آن هیئت چرا تغییر کردی؟ میگه شکل آدم شدی، چرا عوض کردی قیافتو؟ شکل آدم نبودی. رقیبا مینمایی آدمی شکل، تو آن هیئت یعنی آن صورت چرا تغییر کردی؟ می خور. اینم دیگه بهتر از اینه میشه برای پایان غزل. می ده، البته هیوزی و خانلری و اینها دارن توی باز نور عثمانی هم می ده هست. هر دوش نسخه تقریبا مساویه. که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنی. چقدر زیباست. میگه حالا اینا رو گفتم ولی تو می بخور، تو می بده. چرا که شیخ، شیخ مرتبه خانقاهی، شیخ خودش کلمش یعنی پیر دیگه، معادل فارسی هم میگن پیر. حالا امروز به آخوندی که عمامه سفید میذاره میگن شیخ مقابله سید، ولی خود کلمه شیخ یعنی پیر. اینجا منظور شیخان و پیران خانقاهی. حافظم هم تخلص شاعره، هم ایهام داره به جماعت حافظان قرآن و حافظان حدیث. گفتم حافظ یه معنی متضادی داره و حافظ خیلی از این بهره برده، از این تضاد تو اسم حافظ که یه اسم کاملا با خواستگاه دینیه و در این حال به معنی موسیقی دانم هست. اینجا هم تخلصشه، اسم خودشه، یعنی خودش هم میگه جز اون آدم و خیلی زیباست این. و هم اون حافظان قرآن، حافظگاهی به قول باستانی پاریزی خود مشتمالی هم میکنه. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دل سوخته بعد نام افتاد. می خور، می ده که شیخ و حافظ و مفتی، مفتی یعنی فتوا دهنده، مفتی و محتسب. محتسب که دیگه اصلا عامل این کار هاست. حالا ببینید از اون مبانی شروع کرد، اون شیخ که تئوریشو میده و اون مفتی که فتواشو میده و حافظ که در واقع اون تحقیق مبانی دینی میکنه، تا محتسب که عاملشه. چون نیک بنگری، وقتی درست نگاه کنی همه تزویر میکن، تمامشون دارن اینا ریاکاری و پدر سوختگی میکنن. زور یعنی باطل، دروغ. حرف زور یکی از معانیش همینه، یعنی حرف باطل و دروغ. و اگر درست به اینا نگاه کنی، چون نیک بنگری، در ظاهر ممکنه معلوم نباشه ولی چون نیک بنگری،
همه تزویر میکنن. حالا زور به معنی فارسی اون چیزم هست، به معنی هم قوت و قدرت و اینا، ولی عربیش نمیدونم، حالا این حرف زور، اون زور عربیه، زور فارسی. به هر حال چون نیک بنگری همه تزویر میکنن.